بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، ان الفرق بینهما ینشأ من ناحیه اخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم اخذه فی لسان دلیل. این ظاهرا خوانده بودن خیلی خوب. فی الرابع ما حققناه فی الجزء السابق من ان الاصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه اهمیه المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط والاشتباه. اونم نه پیش مولا بلکه پیش عبد. بین ما لوحظت فی ادله الحجیه الاهمیه الناشئه من قوه الاحتمال محزن. وقد عرفنا سابقا ان هذه النکته تفی بتفسیر ما تتمیز به الاماره على الاصل من حجیت مثبتاتها. خب، اولین سؤالی که در اول کتاب مطرح کردیم اینه که ما میبینیم اصول هم میگن حجیت، شارع حجیت قرار داده، امارات را هم میگن حجیت، حجیت قرار داده، و هر دو تا هم وقتی است که مجتهد علم به حکم واقعی نداره. وقت علم نه، ویلا اگر قد داشته باشه به حکم واقعی که نه اماره ارزش دارد و نه اصل، هیچ کدومش ارزش نداره. پس هر دو تای اینا حجت. حجت یعنی حکم ظاهری، یعنی شارع مقدس بر ما واجب کرده عمل کردن به این اماره یا عمل کردن به این اصل را. خب فرق بین این دو تا چیه؟ با اینکه هر دو تا حکم ظاهریه و هر دو تا حجت جعل شده از طرف شارع، گفتن که علما از دیر زمانی در صدد فرق بین امارات و اصول، و میبینیم فقها بینشان فرقه، پر واضحه که فرقه، و فرقشان اینه که مثبتات امارات حجت ثابت میشود و مثبتات اصول ثابت نمیشود و حجت نیست. چرا؟ با اینکه هر دو تا حجت جعل شده و در هر دو حکم ظاهریه، چجور شد که یه بامو دو هوا شد؟ مثبتات امارات حجت شد و مثبتات اصول حجت نشد. ولذا علما از دیر زمانی، از قدیم الایام، در صدد این بودن که یه فرق بین اماره و اصل پیدا کنن که روی اون فرق بتوانن ثابت کنن که مثبتات امارات حجت و مثبتات اصول حجت نیست. و تا هنوز سه تا فرق را خواندیم. یه فرق از مال محقق نائینی بود، فرق دوم مال کی بود نمیدونم، بعضی از علمای دیگر بود. از کی بود آقا؟ نگفته بود صاحبش رو، نه؟ بله؟ بله، بعضی هایی دیگر گفته بوده. و فرق سوم رو هم که دیروز خواندیم، بله، هم قبلا خواندیم. سه تا فرق رو تا هنوز خواندیم و هر سه تا این فرق فارق نیست بین امارات و اصول. درسته یه مجرد فرقشان در تعبیر، در نام فرق پیدا میشه، ولیکن این فرق سبب بشه که مثبتات اصول حجت نباشد و مثبتات امارات حجت باشد، این ثابت نشد. مهمترین فرقش همون فرق اول بود که محقق نائینی فرمود که در باب امارات جعل علم، در باب اصول جعل علم نیست بلکه وظیفه. و حالا که این گفتیم که اگر اینجوری باشد، خب در باب امارات هم باید مثبتاتش حجت نباشه. خبر واحد وقت قائم می شود، فرض فرمان بر حیات زید، خب اینجا شارع مقدس این زن به حیات زید را علم تعبدی جعل کرده. خب این ملازمه نداره که پس زن به ریش زید را هم به منزله علم تعبدی جعل کرده باشه، هیچ ملازمه‌ای نداره. یک اعمال عنایت است، در اونجا قانون تصیب کرده، اینجا قانون تصیب نکرده. پس حتی این فرق محقق نائینی هم فارق بین امارات و اصول شده نمیتونه. یا اون فرق دوم که گفتن در موضوع اصول چی شک اخ شده ولی در موضوع امارات اخ نشده، ما گفتیم اینم نادرسته. بران که در موضوع امارات و اصول شک اخ شده و ایلا مادامی که انسان شک نداشته باشه، منی که یقین دارم نماز صبح بر من واجبه، خبر واحد اینجا چه به درد من میخوره؟ هیچ فایده ای نداره. پس حجیت خبر واحد هم وقتی است که شک در حکم واقعی باشه. پس در حقیقت در واقع در موضوع هر دو تا شک اخ شده. فرق سوم گفتن که نه، در یکی در موضوعش اخ شده، در دیگری در لسان دلیل لفظ شک آمده در دلیل حجیت اصول، اما در دلیل حجیت امارات لفظ شک نه، ولو در واقع اخ شده در موضوعش، ولیکن در لسان دلیل وارد نشده. اینم گفتیم اشتباه دروغه، بران که رب با ما در دلیل امارات هم اخذ میشه. مثلا فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، لا تعلمون همون شک دیگه، در دلیل حجیت خبر واحد عدم العلم اخذ شده، در لسان دلیل آمده. پس اینا هیچ کدامشان فارق شده نتوانست بین امارات و اصول. و از مبتکرات و مخترعات شهید صدر رحمت الله علیه در علم اصول، از نو آوری های ایشان که نه قبل از ایشان کسی آورده و نه بعد از ایشان کسی آورده، نه تنها آورده بلکه در فهم این معنی ایشان هنوز علما گیر کرده ان، خوب و مرام شهید صدر هنوز معلوم نشده در سطح حوزه یا در سطح محصلین که مقصود ایشان چیه. و اینم یکی از مظلومیت های ایشانه که هم در حیاتش و هم در مماتش و این ابتکارات و اختراعات و نوآوری های ایشان بله از نظر علما نامفهومه، یا اگرم مفهومه علا کلین آقایون حالش رو ندارن که ابراز کنن و تقدیر کنن از مقام علمی این شهید بزرگوار. خب یکی از نوآوری های ایشان در همین جایه، در فرق بین امارات و اصول. ایشان طوری بین هر دو تا فرق میگذارد که این اون وقت وجدانن ثابت بشه که بله مثبتات امارات باید حجت باشد و مثبتات اصول حجت نباشد. لسانش در مقام جعل حجت شارع به هر تعبیری که بگوید، بگوید جعلته علما یا جعلته واجبا واجب العمل، هیچ فرقی نداره. روح فرق بین امارات و اصول در جای دیگه، در لسان دلیل نیست که تعبیر در باب امارات شارع تعبیرش اینجور باشه صدق العادل، در باب اصول بگوید که رفع امالا یعلمون، تعبیر هیچ فرقی نمی کند. روحن بین اصول و امارات فرقیه و اون فرقش هم عبارت از اینه که اینه قبلا هم خوانده بودیم، اینجا فقط ایشون اشاره می کند، ما هم به همون اشاره اکتفا می کنیم. در باب حجیت امارات قوت احتمال مطرحه، در باب حجیت اصول قوت محتمل مطرحه. هر جایی حجیت هر شیئی که از باب قوت احتمال باشد این اسمش میگذاریم اماره، حالا به هر لسانی که بگوید، بگوید خبر واحد حجته، بگوید خبر واحد واجب العمله، بگوید خبر واحد را بر شما تصدیق قرار واجب تصدیق کنین، بگوید خبر واحد را علم قرار دادم، ما شئت فعبر، هر چی که تعبیر کنه. روح حجیت خبر واحد معنایش اینه که شارع مقدس قوت احتمال را در نظر گرفته، ولی در باب اصول عملیه شارع مقدس قوت احتمال را در نظر نگرفته، بلکه قوت محتمل را در نظر گرفته. این یک اشاره اجمالیه که توضیحش را قبلا در جزء اول از همین حلقه سوم خواندیم، در حلقه دوم هم یک مقداری خوانده شد، ولی خب در اونجا خوانده شد، در حلقه جزء اول حلقه سوم هم خوانده شد، ولی الان هم که برای آقایان میگم یه چیزیست که اصلا از این گوشش میخورد و از اون گوشش هم در میشه. این یعنی چی؟ تفسیرش و حقیقت این معنا چیه؟ اونجا خیلی مفصل و مشروح، ایشان هم تا حد مشروحن وارد شد در جزء اول حلقه سوم که قوت احتمال یعنی چی و قوت محتمل یعنی چی. ایشان فرمود که تزاحم دو جوره، گاهی تزاحم در مقام ملاکاته، گاهی تزاحم در مقام حفظه، نه در مقام ملاک. مثلا شارع مقدس 10 واجب دارد، 10 عمل این طرف واجب، 10 عمل دیگر این طرف حرام. خب اینا در مقام ملاک هیچ با هم تزاحم نداره، اونایی که مصلحت داره اون دسته، اونایی هم که مفسده داره این دسته، اون دسته را واجب قرار داده، این دسته را هم حرام. کجایش تزاحم داره؟ بگو گیر کرده آقا. کجاش تداهمه؟ خب مکلف اون 10 تا رو انجام میده، این 10 تا رو هم ترک میکنه، تموم شد. هم ملاکات واجب به دست میاد، هم ملاکات حرمت که ترک مفاسد باشه به دست میاد. اینجا تزاحم در مقام ملاک نیست، ولی احیانا خوب توجه کن، گاهی تزاحم دومی پیدا میشه. این تزاحم رو میگن تزاحمی در مقام حفظ. خوب یاد بگیر آقا، در مقام حفظ، نه در اصل ملاک. در اصل ملاک اون ده عملی که مصلحت داره سوای این ده عملی هم که مفسده دارد سوای. خب شارع مقدس آمد قانون گذاری کرد، این ده تا رو واجب قرار داد، اون ده تا رو حرام، این ده تا مصلحت داره، اون ده تا هم مفسده داره. و طبق متعارف بیانم کرد، منتها بیان به من بدبخت مکلف نرسید. پیش من این 20 تا عمل مخلوط شده، نمیدونم کدامش واجبه و کدامش بگو دیگه اه؟ حرام. اینجا خواه نخواه باید مولا اقدامی به ضرر بکند، چاره دیگری وجود نداره. باید یا واجباتش را مولا قربانی کند برای حفظ 10 تا حرام، یا اینکه 10 تا حرام را قربانی کند برای حفظ، بگو دیگه چجوریه، به چی کیفیت باید 10 تا را قربانی کند؟ حتما چرا؟ برای اینکه مولا این، خب البته اینجا اشتباه پیش مولا نیست، مولا میدونه اون 10 تا عمل واجبه، این 10 تا عمل حرام، ولی من مکلف نمیدونم از این 20 تا عمل کدومش واجبه کدومش حرام. مولا هم اینجوری که نمیتونه بیاد تک تک این عمل را یکی یکی به من وانمود کنه، این واجبه، این دست، این اتیان کن، اون حرامه، اینه ترک کن. پیش من شده 20 تا عمل مشتبه، ملتفت نه، شبهه دیگه، نمیدونم واجبه یا حرام. شارع باید اینجا یک راهی برای من در این 20 تا مشتبه گیر کرده، یه راهی برای من ایجاد کنه. چیکار کنم در مقابل این 20 تا شیء مشتبه؟ بگو. خب شما اگر خدای نخواست مولا بودین چیکار میکردین آقا برای ما؟ هیچ کار نمیکردی. مولا دو تا را داره، یا از 10 تا وجوبش دست بردارد، یا از 10 تا حرامش. اگر دست از 10 تا وجوبش برداره، به این معناست مولا اون وقت برای من احتیاج جعل می، وجوب احتیاج جعل میکنه. میگه هر جا مشتبه شد، هر شیئی که مشتبه شد، یعنی چند مورد اینجا مشتبه، فرض کردیم در واقع و فی علم الله 10 تاش واجب و 10 تاش حرام، و بالا برای من فعلا تمام این 20 مورد شده مشتبه الحرمت والوجوب. درسته یا نه آقا؟ مشتبه الحرمت والوجوب. مولا هم که نمیتونه که جبرائیل بیاد یکی یکی به گوش ما فرو کنه که این بر شما واجبه، این بر شما حرام. مولا به عنوان کبرای کلی، به عنوان یک قانون کلی را برای من باز میکنه دیگه، تک تک وارد جزئیات بگو. خب اینجا مولا چیکار کند آقا؟ بگو زود. باید مولا قربانی بدهد، یا 20 تا واجب را فدای 20 تا حرام کند، یا 20 تا حرام را فدای 20 تا 10 تا واجب را فدای 10 تا حرام، یا 10 تا حرام را فدای 10 تا واجب کند. اگر این، اون وقت مولا پیش خودش میسنجه، اون که میدونه علام الغیوبه، میدونه این 20 تا حرام مفاسدش مهمه یا این 20 تا واجب مصالحش مهمه. تزاحم شد در مقام، بگو، نه در اصل ملاک، در مقام حفظ ملاک. خب اگر دید که این 10 تا حرام اهمیتش خیلی زیاده، اون وقت مولا راهی که برای من در مقابل مشتبه را جعل میکنه چیه آقا؟ میگه بر شما احتیاط واجبه. نتیجه اینه که من تمام این 20 تا رو باید ترک کنم، در ضمن این که اون 10 تا حرام واقعی تر شده، 10 تا واجبم قربانی شد. شد یا نشد آقا؟ این 10 تا واجب رو چرا قربانی کرد؟ برای حفظ اون 10 تا حرامی که مهم بود. و اگر به عکس مولا دید که مصلحت این 10 تا واجب زیاده، اون وقت مولا اینجا چیکار میکنه برام؟ زود بگو. علا کلن اینجا یک راهی برای ما نست، چی میکند که من بر من واجب بشه انجام دادنش، مثلا انجام دادن این 20 تا مشتبه، به خاطر اینکه اون 10 تا واجب حفظ بشد، 10 تا حرام را هم باید انجام بدیم. اون وقت مولام نتیجهش اینه که مولا از اون 10 تا حرامش دست کشید، قربانی کرد برای حفظ ده. اینه که گاهی در مشتبهات، اینایی که مشکوک نمیدانیم واجبه، حرامه، مباحه، مکروهه، چیه، در مشتبهات مولا دو تا را بیشتر نداره. تزاحم واقع شده بین ملاکات احکام واقعی در مقام بگو، نه در اصل ملاک، بلکه تزاحم واقع شده در ملاکات احکام واقعیه در مقام حفظ، که یا این طرف حفظ بشه اونا قربانی بشه، یا اون طرف حفظ بشه اینا بگو قربانی. خب امارات و اصول هر دو تا وظیفه ما را در مقابل مشتبهات و مشکوکات مشخص میکنه، ملتفدن یا نه؟ خب در مقابل مشکوکات، همین 20 تا مشتبهی را که گفتم، شما این 20 تا مشتبه را تنها وجوب و حرمت هم نگیریم، گاهی ممکنه 10 تاش مباح، 10 تاش حرام، یا ممکنه 10 تاش واجب و 10 تاش مباح، اینجوری مشتبه که همه اینها را شامل میشه. خب در مقام مشتبهات که برای ما حجت جعل میکند، حجیت، شارع مقدس یا قوت احتمال را در نظر میگیرد یا قوت محتمل را. اگر قوت احتمال را در نظر گرفت، اینجوری راهی کلی برای من در مقابل این 100 تا مورد مشکوک، 100 تا مورد مشتبه که بعضشان واجبه در واقع، بعضشان حرامه در واقع، بعضشان مکروه در واقع، خب مولا هم باید یک راه نصب کنه دیگه در هر مورد جزئی، که نمیتونه برای من یه راه مخصوصی معین کند. خب یک را در این 100 مورد اگر نصب کرد، اون وقت یا نظر اشاره اهمیت قوت احتمال یا قوت محتمل. اگر قوت احتمال را در نظر گرفت، شاره معنایش اینه، میگه در این 100 تا مورد مشکوک به هر طرف ظن داری، قوت احتمال معنایش اینه به هر کدوم ظن داری اونو بگیر. اگر روی قوت ظن بود و قوت احتمال شیئی را حجت قرار داد، اینه ما میفهمیم که اماره یه. اسم اینه میگیم اماره. ملتفت شدین یا نه؟ قوت احتمال دارد. خب قوت از نگاه قوت احتمال بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی هم که هر دو تا هیچ فرقی نیست. من اگر زن دارم به حیات زن زید، حتما زنم دارم به ریش دار آوردنش. شارع هم که این زن در نظرش مهمه، خب معیار حجیت هم همین. خب قهرن اگر معیار حجیت زن شد، که همون به تعبیر روشن فکریش قوت احتمال، به تعبیر شما مرتجعین قدیم مثلا چیه آقا؟ زن. خب اگر معیار پیش شارع زن بود، خب زنی به مدلول مطابقی مستلزم زنی به مدلول التزامی، معنایش این شارع این زن را حجت قرار داده، یعنی هم مدلول مطابقی را حجت قرار داده بگو و هم مدلول التزام. از این جهت ما میفهمیم که مثبتات امارات حجته. اما در باب اصول نه، قوت احتمال پیش مولا مطرح نیست، بلکه قوت چیه؟ محتمل. کل شیء لک حلال. خوب توجه کن، این 100 تا مورد مشکوکی که داریم، میگه خب محتمل ما چی آقا؟ فرض کن یا حلاله یا حرام. میگه هر وقت امر دائر بین حلال و حرام شد، پیش من اشاره محتمل اهمیت داره، یعنی حلیت، برای که شما در محاصره قرار نگیرین، در سختی قرار نگیرین، آزادی شما برای اشاره خیلی اهمیت دارد، و لذا در این 50 مورد حرام را فدای 50 مورد مباح واقعی میکنه. صد فرض کردین 100 مورد مشتبهه بین حلال و حرام، مولا در تمام این 100 مورد اباحه جعل میکنه، اون 50 مورد حرام هم قربانی میشه. چرا؟ برای اینکه اینجاش پیش اشاره قوت بگو محتمل. خب اگر قوت محتمل مطرحه، خب اینجا مدلول مطابقی کل شیء لک حلال چیه؟ این حلیت اهمیت داره نسبت به حرمت، اما لازمه این حلیت اونم حتما اهمیت داره پیش اشاره نسبت به لازمه حرمت. نه، این دیگه فقط مختص جعل حجیت در اصول مختص مدلول مطابقی میشد، ولذا مدلول التزامی رو شامل بگو نمیشود. این خلاصه فرق است که ایشون فرموده. با این بیان و با این روش و با این فرق، تا هنوز لم یعهد من العلماء ولن یعهد ابدا، که کسی گفته باشد الرابع ما حققناه فی الجزء السابق من ان الاصل العملی، اصل عملی حکم ظاهری، حکم ظاهریه که لوحظت فیه اهمیت المحتمل، که لحاظ شده درش اهمیت محتمل. گفته در این صد مورد مشتبه اگر پای احتمال مباح در بین بود، احتمال مباح را من پیش من اشاره اهم از احتمال حرمت. خود در این صد مورد هم احتمال اباحه هم احتمال حرمت. شاره میگه هر جا احتمال اباحه بود، احتمال اباحه نسبت به احتمال حرمت پیش من اهم. چرا؟ به خاطر اینکه مکلفین در عسر و حرج قرار نگیرند. اون هم که قبلا گفته بود که اباحه ها هم اون حرفی که در معالمه اون حرف درست نیست که بگم اباحه همیشه لا اقتضایه. بعض اباحه هاست که اقتضا داره، از مصلحت اباحه نشأت میگیره. خب اون اباحه‌ای که از مصلحت نشأت گرفته او میتوانه معارضه با حرمت کند. آی بسا مصلحتی در اباحه اهم پیش مولا از مصلحت در بگو حرمت. این تزاهم بین الملاکات الواقعیه. خب این ملاکات واقعی مگر در واقع بینشان تزاهم؟ نه، در واقع 50 تا عمل واجبه، 50 تا عمل هم حرامه. نه ملاک او با ای تصادف داره، نه ای با او تصادم داره. در واقع بین ملاکات چی نیست؟ تزاهم. پس کی تزاهم واقع شده؟ تزاهم شده بین ملاکات واقعیه در مقام حفظ، یعنی اونم نسبت به من مکلفی که پیش من مخلوط شده، نمیدارم کدوم واجبه و کدوم حرامه. تشتی عند الاختلاط، ولذا قید میاره عند الاختلاط ول اشبای مزاحمت، فقط عند شک وش شبهه پدید میاد. بین مالوه ذات، بین ما در اصول، بین مالوه ذات در ادله حجیت اهمیتی که ناشی شده از قوت احتمال محضن. خب شما میبینین در باب براءت دائما یک حکم را شارع اهمیت داده. او کدام حکمه؟ اباحه را نسبت به حرمت همیشه اهمیت داده، ولذا خود اباحه ثابت میشه اما لوازماتی ثابت نمیشه. اما در باب خبر واحد یک طرف را نگفت. مثلا یه وقتی است که شک دارم این شی مباح یا حرام، خب خبر واحد اگر قائم به حرمت شد حرمت ثابت میشه، اگر قائم به اباحه شد بگو. پس در باب حجیت خبر واحد یک نوع حکم بر نوع دیگری ترجیح بگو گیر کرد. آقا کو کجایش داده؟ در باب خبر واحد یک نوعی از حکم بر نوع دیگر ترجیح نداره، برای اینکه خبر واحد گاهی بر وجوب قائم میشه، گاهی بر حرمت قائم میشه، گاهی بر اباحه قائم میشه. اینجوری نیست که همیشه خبر واحد بر اباحه قائم بشه و تا ما بگم شارع اباحه را بر حرمت ترجیح داده و اهمیت. نه، این ایشون میفرماید که اینجا حجیت ملاکش کشفه، از هر چی کشف کرد اون مهمه پیش شاره. وقد عرفنا سابقا، و ما به تحقیق شناختیم در سابق این که این نکته تفی که وفا میکند به تفسیر ما تتمیز، به تفسیر اون چیزی که متمیز میشه باستی اون چیز اماره بر اصل، که او چی باشه آقا که اماره بر اصل متمیز میشه؟ من حجیت مثبتات امارات دون الاصول. خب تا اینجا تمام شد آقا، فرق بین اماره و اصل برای ما فهمیدیم، با اینکه هر دو تا حکم ظاهریه و در هر دو تا جعل حجیت شده، یا بگو جعل وجوب العمل شده. ما شئتف عبرمون تا در باب اماره جعل حجیت به اون روح، در باب اصول هم جعل حجیت به این روح دیگر، الاصول العملیه الشرعیه والعقلیه. حالا یه تقسیم دیگر میفرماد اصول عملیه دو قسم آقا، اصول عملیه عقلیه داریم و اصول عملیه شرعیه. یه مقداری در اطراف اصول عملیه عقلی و شرعی هم باید صحبت کنیم ببینیم چیه چی میشه. و تنقسم الاصول العملیه الى شرعیه و عقلیه، تقسیم میشه اصول عملیه به شرعیه و عقلیه. فالشرعیه، شرعیه کدوم آقا؟ میفرم فالشرعیه هی ما کنا نقصده آنفا، تا هنوز داشتیم اونو قصد میکردیم، میگفتیم فرق بین امارات و اصول چیه، مقصود ما از اصول اصول شرعیه بود، این بود. و مردها و مرد اون اصول شرعیه الى احکام ظاهریه شرعیه، جعل حلیت ظاهری میکند در براءت، که این حلیت ظاهری نشأت گرفته از ملاحظه اهمیت محتمل، که هر وقت محتمل ما حرمت و اباحه بود، اباحه پیش اشاره ترجیح دارد بر حرمت، 10 تا حرام قربانی بشد برای اینکه 10 تا اباحه واقعی به دست ما برسه. والعقلیه، و عقلیه هم عبارت است، در عقلیه دیگه اونجا حجیت مجید است صرف اشاره جعل نشده، بلکه عقل میگه این که غیر از این چاره دیگری نداری. این اصول عقلی همیشه از باب لا چاره‌ای یادید نره. والعقلی و ضعف عملی عقلی و مردها و مرجعش در حقیقت الى حق طاعه، برگ میگردد به حق تا که میگه اینجا اگر این کار را نکنی مولا حق کتک داره. معنایش اینه که در این مورد مولا بر ما حق طاعت داره. این مرجع حکمه. مثلا 5 تا کاسه یه دانش نجسه، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این 5 تا کاسه. خب اون که شرعن بر ما حرامه کدومش حرامه؟ خب عقل چی میگه؟ گیر کرده آقا، عقل میگه واجب از هر 5 تا اجتناب کنی، این 4 تای دیگه چرا واجب الاجتناب شد؟ این وجوب شرعی نداره ها، وجوبش وجوب عقلی. عقل میگه چرا؟ برای این که میگه مولا اینجا در واقع هر کدام از این 5 تا نجس باشد مولا برات حق طاعت داره، و به ما این که نمیدانی کدوم میشه از اینجا چاره ای نداره، باید بگو اگه میخوای کتک نخوری همه را ترک کن. اینه میگن اصل عقلی. فحکم العقل مثلا، حکم عقل مثلا به این که شغل یقینی استدعا الفراغ الیقینی، استدعا داره فراغ یقینی را. بله مرجعش الى این است، الى ان حق الطاع للمولا، حق طاعت برای مولا، اونچنان حق طاعت برای مولایی که یستقل به العقل، که عقل مستقلن به او حکم میکند. خو از عقل سوال کو، فرمانده بر زیر دستش حق اطاعت داره یا نداره؟ اگر زیر دست از دستور فرمانده مخالفت کرد، آیا از دید قضاوت علما این فرمانده حق داره اینو کتک بزند یا نه؟ معنای حکم عقل اینه ها، اینه تشخیص میده عقل که اینجا حق دارد که کتک بزنه و اینجا حق. بگو حضرت عالی به بنده دستور دادی، بنده دستور حضرت عالی را با کمال احترامی که به شما دارم انجام ندادم. خب برو از عقلا سوال کن، شما حق کتک دارین به بنده یا ندارین؟ بگو ها. خب اگر بنده دستور فرمانده هم را قبول نکردم، بازم از عقلا سوال کن چی آقا؟ پس معلوم شد که حق طاعت به دست حکم عقله، که کجاها میگه فلان بر فلان حق طاعت داره و فلان جا و فلان کس بر فلان کس حق طاعت بگو نداره. مرجعه الى ان حق الطاعه للمولى الذي يستغل به، انما هو حق الطاعه، حق طاعت قطعیه هست. فلا تفی طاعت الاحتمالیه، پس وفا نمی کند به حق مولا طاعت احتمالیه. طاعت احتمالیه اینه که از این 5 تا کاسه یه دانش رو ترک کنی. ما نمی دونیم که در واقع نجس همین بوده که ترک کنی، 4 تای دیگرش را بخوریم. اینجا گفته میشه حرام را اطاعت کرد، حرامی که دستور مولا بود این حرام را اطاعت کرد. منتها چی اطاعتی کردیم آقا؟ احتمال میدیم که او حرام بوده و او رو ترک کردیم، و احتمال میدیم که نه، اون که حرام بوده اونا ترک نکرده باشیم. اینه میگن اطاعت احتمال. عقل میگن نه، مولا برات حق طاعت قطعی دارد، یعنی کاری بکن قطع پیدا کنی که دستور مولا انجام شده. و حکم العقل با یک حکمش، حکم دیگر عقل، و حکم العقل بقاعدته قبح العقاب بلا بیان على مسلک المشهور. البته این بر مسلک مشهوره که انجام یک نزاع و درگیری سخت برقراره بین مشهور و مرحوم شهید صدر. کل علما قدیما و حدیثا بله قائل به براءت عقلی هستن، که همین براءت عقلی عبارت از همین قاعده قبح العقاب بلا بیان. مرحوم شهید صدر فرق میگذاره بین مولای حقیقی و مولای عرفی. در موالی عرفیه این براءت عقلی را قبول داره ایشان. مثلا پدر نسبت به پسرش حق طاعت داره، منتها نسبت به کدام دستورات پدر حق طاعت بر پسره؟ بگو کدام دستور؟ بداند پسر دستوری پدر را یا ندانستم حق طاعت داره؟ باریکلو بنده مثلا یه وقت یقین دارم پدرم به من این دستور رو داده، اینجا خب جای شکی نیست که حق اطاعت بر من است. یه وقت احتمال میدم شاید دستور داده باشه و احتمال میدم شاید دستور نداده باشه. اینجا چی؟ اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیانه، براءت در موالی عرفیه جاری. اما در مولای حقیقی مرحوم شهید صدر میفرماد که نه، اگر احتمال دادی که دستوری مولا اینجا باشه، یقینم نداری ها، فقط احتمال میدی که دستوری مولا اینجا شاید باشه و شاید، همی که احتمال دادی دستوری مولا اینجا هست، بر شما اطاعت واجب میشه. باید کاری بکنی که از عهده اون تکلیف محتمل درآیی. پس قاعده خوب عقاب بلا بیان را ایشون قبول نداره. مرجعش الى تحدید دائره حق طاعت، مرجعی اگر ما قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیان شدیم، مرجعش به اینه که تحدید میکند دائره حق طاعت را در تکالیف المعلومت خاصتن، یعنی در تکالیف محتمله مولا بر ما حق طاعت بگو نداره. شرب توتون احتمال میدیم دستور حرمت از طرف مولا باشه و احتمال میدیم که دستور حرمت بگو نباشه. اینجا پس حرمت چی شد آقا؟ تکلیف احتمالی شد. در تکالیف احتمالیه مولا بر من حق طاعت نداره، من آزادم. اگرم در واقع حرامی باشد مولا نمیتونه ما رو کتک بزنه. ای اگر قائل به قبح عقاب بلا من شدم. اما بر مستک شهید صدر چون احتمال حرمت میدهی، احتمال تکلیف مولا هست، در مورد احتمال تکلیفم بر شما حق طاعت داره، بر شما واجبه که باید نکشی سیگار. بینما یرجع حکم العقل به منجزیت تکالیف المحتمله، بینما رجوع میکنه حکم عقل به منجزیت تکالیف محتمله، عندنا مایی که قائل به قبح عقاب بلا بیان نیستیم، ما میگم در موارد احتمال تکلیف هم بر ما حق طاعت داره. این معنایش اینه، الى حرف ما رجوع میکنه الى توسعت دائره حق طاعه، ما دائره حق طاعت مولا را مختص به تکالیف معلومه نمیدانیم، بلکه اعم از تکالیف معلومه و تکالیف محتمله و هاکذا. خب این راجبه اصول عقلیه. ولی القسمین ممیزات، و برای هر دو قسم ممیزاتی داریم. چقدر داری وقت؟ خب ممیزات یمکن ذکر جمله منها، امکان داره ذکر کنیم جمله از این ممیزات را. خب ممیز اصل عقلی چیه و ممیز اصل بگو؟ اولا ان الاصول العملیه الشرعیه احکام شرعیه، اصول عملیه شرعیه احکام شرعیه، یعنی شارع گفته رفع اعمالا یعلمون یا کل شیء لک حلال، ایش گفته ای شارعه. و الاصول العملیه العقلیه ترجع، ای رجوع میکند به مدرکات عقل عملی، میگه این کار قبیحه. قبیحه یعنی اگر انجام دادی حق کتک داره مولا، غیر از این چیزی دیگر نمیگه. الى مدرکات العقل العملی فی ما یرتبط به حق طاعه، یا اینجا حق طاعت زیاده اینجا حق طاعت کمه، این حکم عقل عملی اینه، اصول عملیه اینه، اصول عملیه عقلیه. ثانیا انه لیس من الضروری، ضروری نیست ان یوجد اصل عملی شرعی فی کل مورد، 100 تا مورد مشتبه داریم، لازم نیست که در تمام این 100 تا مورد مشتبه حتما یه دانه اصل عملی شرعی داشته باشه. ممکنه بعضی مواردی باشه که هیچ کدام از این اصل عملی شرعی وجود نداره، اما موردی در دنیا پیدا نمیتوانیم که خالی از اصل عملی عقلی باشد، برای اینکه عقل از دو حالت خالی نیست، یا میگه اینجا حق طاعت داره یعنی احتیاط بهت لازمه، یا میگه تو آزادی، قاعده خوف عقاب بلا بیان. ثانیا انه لیس من الضروری ان یوجد عملی شرعی میگونیم، انما هو تابع لدلیله، تابع است بر دلیل خودش را، فقط یوکل الشارع، گاهی میبینیم که دلیلش این مورد را، دلیل هیچ اصل عملی شرعی این مورد را شامل نمیشه، فقط یوکل الشارع، موکل میکند شارع، واگذار میکنه شارع امر تحدید وظیفه عملیه را برای شاک، واگذار میکنه الى عقله العملی، و هذا خلافا للاصل العملی العقلی، و این در خلاف و در حالتی که خلافی ثابت است با اصل عملی عقلی. خود مگر این میشه موردی پیدا بشه که اصل عقلی عملی نباشد؟ میفهم ابدا. ف فإنه لابد من افتراض اصل عقلی عملی به وجه فی کل واقعت من وقائع شد فی حد نفسها. یعنی با قطع نظر از این که شارع اگر اینجا یک چیزی آورده بود ممکنه که اونجا نوبت به اصل عملی عقلی نرسه، اما فی حد نفسه و با قطع نظر از این که شارع اونجا چیزی گفته یا نه، بالاخره هیچ موردی در دنیا از اصل عقلی عملی خارج نیست. برای اینکه اصل عقلی عملی یا میگه اینجا مولا حق طاعت بید دارد، بگو، یا عقل حکم میکنه که اینجا حق طاعت نداره. شک کنیم که آیا اینجا اصل عقلی عملی هست یا نه، اصل عقلی عملی خب به حکم عقله، عقلم که هیچ گاهی در حکم خود شک نمی کنه. اینم ممیز دوم. ممیز سوم، ان الاصول العملیه العقلیه قد ترد الى اصلین، گاهی وارد میشه به دو اصل، به سوی دو اصل برمیگردد. لان العقل ان ادرک شمول حق الطاعه للواقعه المشکوکه حکم به اصالت الاشتغال. اگر اونجا در اون مورد، در یه مورد ممکنه که مورد برای این حکم عقل عملی باشد و ممکنه که مورد برای اینه باشه برای اون حکم عقل عملی که مقابلش باشه، بله، به اصالت الاشتغال. و این ادرک عدم الشمول حکم بل، مثلا در همین شرب توتون، در همین شرب توتون، حالا طبق مسلک مشهور ما حرف میزنیم ها، در همین شرب توتون حرمت محتمله، تکلیف مولا تکلیف احتمالیه، نه تکلیف قطعی، نه قطع نداریم به تکلیف، احتمال حرمت میدیم. در همین مورد اگر عقل حق طاعت دید میگه برد واجب پرهیز کن، اگر در مورد تکالیف محتمل حق طاعت ندید میگه قبح عقاب بلا حکم بالبرم. ولیکن قد یفرد اصل عملی عقلی ثالث، گای گفته میشود که یه اصل عقلی سومی هم داریم که به هو اصالت التخییر، که او عبارت است از اصالت التخییر در موارد دوران امر بین محظورین، در جایی که علم اجمالی داریم که انشاء یا واجب بر ما یا حرام. این پس حکم عقلی عملی چند، حکم اصل عملی عقلی چند تا شد؟ سه تا، اشتغال و براءت و تخییر، مجموعا سه تا شد. ولیکن وقد یعترض و گاهی اعتراض شده بر این افتراض این اصل، گفتن نه اصل عقلی عملی از دو تا خارج نیست که براءت و اشتغال باشه، ما به نام تخییر اصل عقلی عملی نداریم اصلا. هذا الاسب ان التخير ان اريد به دخول التكليف في العهده، اگر مراد از این تخییر اراده شده که داخل شده تکلیف در عهده مکلف و مشغول شده ذمه مکلف، با اینکه مکلف علم اجمالی داره که این شیء یا واجبه یا حرام، علم اجمالی داره بین وجوب و حرمت، شما میگن که اینجا مخیریم. به چی معنا مخیریم؟ مخیر یعنی به این معنا که یا وجوب گردنید آمده یا حرمت، یا مخیری که یکی اینها گردنت بیاد. این اگر باشه این که معنا ندار، برای اینکه حکم واقعی الهی تابع اختیار ما نیست. ولیکن علا وجه تخییر فهو غیر معقول، این معقول نیست که بر وجه تخییر یا وجوب یا حرمت، لان الجامع بین الفعل و ترک در موارد دوران بین محظورین ضروری الوقوع، ضروری الوقوع یعنی در موارد دوران ام بین وجوب و حرمت بگوید احدهما بر شما لازم، و حالا که احدهما چی آقا اینجا؟ یک طرف فعل، یک طرف تر، احدهما یکی از این دوتا فعل و ترک بر شما لازم. خب اینه بدون گفته اشاره هم خان آخا ما یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم، از دو حالت خارج نیست. معنا ندارد که ما مخیر باشیم بین فعل ترک در موارد دوران بین محظورین ضروری الوقوع. و این اريد به، و اگر اراده شده به این تاخیر، انه لا يلزم المكلف، لا يلزم المكلف، ملزم نمیشد مکلف عقلا، نه به فعل ملزمه که تو حتما انجام بده و نه به ترک ملزمه که تو حتما ترک کن. و لا يدخل شيء في عهدته، هیچی هم در عهده مکلف داخل نشده، فهذا عین البراءه، این شد براءت دیگه. ما نگفتیم که اصل عقلی عملی دو تایه، گیر کرد آقا اشتغال و برای تاخیر، معلوم شد که به چی برگشت آقا، باری کلو. و سیأتی تفصیل الکلام حول ذلك در بحث دوران امر بین محظورین ان شاء الله تعالی. بس تا اینجا. امروز روز اول ها، روز اول مردم کم میخونه ها.